بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. به کفرهم و قولهم على مريم بهتانا عظيما و قولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله و ما قتلوه و ما اسقلبوه ولكن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا بل رفعه الله الی رفعه الله الی و کان الله عزیزا حکیما. بنی اسرائیل در اثر اون لجاجتی که داشتن میثاقهای زیادی را ذات اقدس اله از اونها گرفت و در قبال غالب این میثاق ها نقض عهد کردند و این که برای بنی اسرائیل انبیاء زیادی اعزام شد نه برای لیاقت ذاتی اینها بود بلکه برای لجاجت اینها بود. احتیاج مبرمی داشتند که انبیاء فراوانی اعزام بشوند. هر بار میثاقی که از اینها گرفته میشد نقض میکردن. بعضی از این مواثیق ناظر به اصل پذیرش دین موسی کریم سلام الله علیه بود. بعضی ها درباره جهاد و پیکار با معاندین بود. بعضی ها درباره توبه کردن بود و مانند اون که در قالب این موارد اینها نقض عهد کردند. نقض عهد دو قسم است. یک قسم به اصل دین برمیگردد و همراهش قتل انبیا را دارد. یک قسم هم به معاصی کبیره برمیگردد. اونها که به اصل دین و قتل انبیا را هم به همراه دارد برمیگردد، اونها مایه کیفر تلختری است. لذا درباره اونها میفرماید به این که کونو قردتا خاسئین یا لعناهم کما لعنا اصحاب السبت و مانند آن. درباره گناهان کبیره که نقض عهد می کردن می فرماید بسیاری از طیبها را ما بر اینا حرام کردیم، که در آیات بعد هست در اثر رباخاری اینها به مانند آن فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهدلت له. در نتیجه اون چه که در آیه 155 به مانند اون محل بحث است که فرمود فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم، این متعلق به محذوف است، یعنی لعناهم به نقضهم میثاقهم. دیگه جوابش بعد نمی آید که فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات، متعلق به بعد نیست، متعلق به محذوف است. گفتن روی دو نکته. نکته اول این که این حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم به وسیله بعضی از گناهان پدید آمد و قبل از این جرائم مهمشون بود. دلیل دوم آن است که اون جرائم مهم که کفر به اصل دین است، قتل انبیاست به مانند آن، کیفرش تحریم بعضی از حلاها و طیبها نیست، کیفرش باید مسخ شدن و مانند آن باشد، که ضربت علیهم و ذلت و المسکنه و مانند آن باشد. روی این دو نکته، این فب ما نقضه میثاقهم و مانند آن، متعلق به محذوف است، یعنی لعناهم به ما نقضهم. این مای در به ما نقضهم نظیر فب ما رحمت من الله لنت لهم است که بحثش قبلا گذشت. مواثیقی که ذات اقدس الهی در قرآن کریم از اینها نقل میکند فراوان است. اون جریان که یا بنی اسرائیل خذوا ما آتیناکم بقوه که قبلا گذشت، در سوره مبارکه بقره آیه 82 این بود که وز اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. موارد دیگری باز از اخذ میثاق بنی اسرائیل سخنی به میان آمده است، نظیر آیه 58 همون سوره بقره که تعبیر این است: و از قل ندخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. گرچه در این دعای صریحا کلمه نقض به کار نرفت، اما از یک طرف بود ما به اینها دستور دادیم، از طرف اینها تبدیل کردند. ولی در آیه 62 این چین آمده است که به از اخذ نامیساق کم و رفق نافاق کم و تور. اخذ میساق از بنی اسرائیل زیاد بود و اینها هم غالبا پیمان شکنی داشت. مطلب بعد آن است که این که فرمود به کفر هم به آیات الله، کلمه کفر در این دو سه آیه سه بار تکرار شد که اینها کافر شدن. بعضی از این کفرها به اصل دین برمیگردد، بعضی ها به بخشی از معجزات برمیگردد، بعضی از اینها کفرشون به عیسی مسیح برمیگردد، چون در باره بنی اسرائیل صحبت مطرح است. و کفر هم به آیات الله این یک جا، باز در همین آیه 155 می‌فرماد بل تبع الله علیها بکفرهم، و در اول آیه 156 می‌فرماد و بکفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، که سه بار کلمه کفرهم در این دو سطر تقریبا تکرار شد که ناظر به تکرار کفر اینهاست یا تعدد کفر اینها به لحاظ متعلق. کفرشون به آیات الهی برای آن است که بسیاری از معجزات موسی کریم علیه السلام را دیدند و انکار کرد و ترتیب اثر ندادند. و غسل همول انبیا که جریان زکریا و یحیی و علیه السلام و امثال ذلک است. اما درباره قولهم قلوبنا قلف، این دو نحو بیان شد. نحو اول همان بود، همان است که در بحث دیروز گذشت، که این قلف جمع اغلف است، اغلف یعنی بسته، همون حرفی را که مشرکین به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن که قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الی، یعنی حرفهای تو برای ما قابل فهم نیست، در قلب ما نفوذ نمی کند. همین حرف را یهودی ها به موسی کلیم سلام الله علیه گفتن که قلوبنا قلف، که این قلف جمع اغلف باشد. وجه دوم آن است که این قلف جمع غلاف باشد. منتها برای سهولت و برای خفت در تعبیر ساکن شده، چون فعال نظیر کتاب جمعش فعال است، جمعش کتب است، یعنی چهار حرفی که ما قبل آخرش الف یا واو باشد به فعال جمع بسته می شود، عمود به عمود جمع بسته می شود، رسول به رسول جمع بسته می شود، کتاب به کتب جمع بسته می شود و مانند آن. غلاف هم به غلوف جمع بسته می شود، منتها برای حصول خفت و سهولت در تلفظ این لام ساکن شد. قلوبنا قلفون یعنی قلفون، یعنی دلهای ما خودش کتابهای علمی است، ما نیازی به حرف تو نداریم. این از اون بلند پروازی های یهود هست. اگر یه همچه حرفی را زده باشن به استناد اون تعبیر است که می گفتن نحنو احباء ابناء الله و احباء او، یا نظیر تعبیری که در آیه 80 سوره بقره گذشت که و قالو، یعنی همون یهودی ها، لن تمسن النار الا ایاما معدوده، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. آیات دیگری هم هست که میگفتن که نحنو ابناء الله و احباؤه، بعد قرآن تکذیب کرد فرمود بل انتم بشر و مثل افراد دیگر، و اگر چنونچه جز احباء خدا بودید و ابناء خدا بودید که لمی یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر. خب روی اون بلند پروازی های اونها که میگفتن نحنو احباء الله ابناء الله و احباء او، ممکن است که بگوین قلوبنا قلف، یعنی دلهای ما خودش کتابهای علمی ظرف علوم است، اویت العلم است، نیازی به حرفهای شما نداریم. اونگاه نظیر آیه پایانی سوره غافر می شود، در آیه 83 سوره غافر این است که فلما جاءت هم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. گرچه سیاق اون آیات درباره مشرکین است و افراد ماده پرست که علوم مادی را محور و اصل قرار میدهند و در برابر پیام انبیاء علیهم السلام میگویند ما اون چرا داریم برای ما بس است و به اون علوم مادی که نزد اون خود اونهاست خوشحالن، فرحوا بما عندهم من العلم. اما ممکن است بر اساس اون اصل کلی شامل چنین فکر یهودیت هم بشود که اگر یهودی بگوید بر اساس اینکه نحنو ابناء الله و احباء او و علوم فراوانی را ما داریم، نیازی به علم توی پیغمبر کسی که مدعی نبوتی نداریم برابر اون مشمول هم می شود، فرحوا بما عندهم من العلم. لذا این کلمه قلف به دو معنا تفسیر شد، هم جمع اغلف و هم جمع غلاف، منتها در دو طرف یکدیگرن. یکی به این معناست که ما حرف تو را نمی فهمیم، یکی به این معناست که ما علوم فراوانی در دل داریم و نیازی به حرف تو نداریم. خب این که فرمود و قول هم قلوبنا قلف، این دوتا احتمال در آیه مطرح است، ولی اون چی که در بحث دیروز به عرض رسید با ذیل این آیه هماهنگ است. آیه ذیل این آیه اون مطلبی که در بحث قبل ارائه شد اون را تأیید میکند، می‌فهمد بل طبق الله علیها به کفرهم. این که اینا گفتن ما حرفای تو را نمی‌فهمیم، نه برای آن است که حرف تو فهمیده ای نباشد و نه برای آن است که اونها ابتداعا این چنین بوده اند، بلکه ابتداعا مانند افراد دیگر کاملا حرف می‌فهمیدند، ولی در اثر سیئات و انحرافات به این توفیق به این تنبیه مبتلا شدند که خداوند توفیق فهم را از اینها گرفته است، یعنی اینها را به حال خود رها کرده. از اینجا معلوم می شود که اون درک و اون علم نوری است که یقذفه الله فی قلب من یشاء، که اگر خدا اون نور را قذف نکند دل به تیرگی و تاریکی می افتد، انسان چیزی نمی فهمد. لذا بسیاری از مسائل و معارف الهی را وقتی شما برای بعضی ها تشریح میکنید ببینید اونا اصلا نمیفهمند. سرش آن است که این سیئات و گناه های متراکم راه نفوذ دل را میبندد و حرف در اینها اثر نمی کند. گاهی هم به جایی میرسن که خدا هم فرمود سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. به هر تقدیر خطر گناه این است، فرمود نه، چون درباره اونجایی که بلند پروازی دارن معناش این است که دلهای ما پر از علوم است، ما نیازی به حرفاتو نداریم. ولی این ذیل آیه دارد که این دل مهر شده است، حرف در اون نفوذ نمی کند در اثر کفرشون. معلوم می شود که اونها می گفتن دل ما بسته است، نظیر حرف مشرکین که قلوبنا فی اکنت مما تدعون علی. قرآن میفرماد این که میگن دلشون بسته است این حرف راست است، ولی این نه برای آن است که اینها دل بسته خلق شدن، اینها با شرح صدر خلق شدن مثل سایر افراد، ولی در اثر تیرگی گناه به این کیفر تلخ مبتلا شدن. بل طبع الله علیها به کفرهم. تو بحث های سوره بارکه بقره ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله هرگز قلب کسی را مهر نمی کند مگر کسی به سوء اختیار خود گناهان فراوان را در دل راه بدهد که دل بشود ظرف گناه. اگر دل ظرف گناه شد ولی یک مقداری از این ظرف خالی بود، جا برای توبه باز بود، باز هم خدا مهر نمی کند. ولی اگر مهلت‌های فراوانی داده شد و این دل همچنان ظرف گناه قرار گرفت و گناه‌های متراکم تمام فضای دل را بست، از اون به بعد خدا مهر می‌کند. در همون سوره مبارکه بقره گذشت که فرمود ختم الله و علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. ختم یعنی مهر کردن، خاتم یعنی مهر. وجود مبارک پیغمبر خاتم علیه و علی آله و علی فتحه و سنا که خاتم است، برای آن است که سلسله انبیا که به پایان رسیدن این مهر سلسله نبوت عامه است که از این به بعد دیگر کسی به عنوان پیامبر نخواهد آمد. و دلالت کلمه خاتم بر خاتمیت اون حضرت، اگر اقوای از کلمه خاتم نباشد حداقل همتایوست. خب این که فرمود ختم الله علی قلوبهم، یعنی صحنه قلب اینها یک لوح سفیدی بود برای اینکه اونها معارف را در این لوح بنگارن. ما هم از راه عقل و فطرت به اونها قلم دادیم، زبان دادیم که بنویسن، به وسیله وحی هم قلم و زبان دادیم که بنویسن، ولی اینها سیئات را نگاشتن. ما هی مهلت دادیم، اینا سطر به سطر نوشتن. ما صبر کردیم بلکه اینا توبه کنن و اصلاح کنن، باز اینا سوء استفاده کردن تا رسید به اون سطر آخر که هرچی میخواستن بنویسن نگاشتن. وقتی نامه دل سیاه شد، پر از گناه شد، بعد ما مهر کردیم. اگر جا برای نوشتن باشد که کسی نامه رو مهر نمی کند. وقتی نامه مهر می شود که هرچه باید نوشته بشود نوشته شود. اگر هنوز جا هست و مطلب هست و ظرفیت هست، خب کسی نامه رو مهر نمی کند که. خدا قلب هیچ کسی را مهر نمی کند مگر این کسی که، مگر قلب کسی که در اثر سوء اختیار خودش، در اثر طال علیهم الامد فقست قلوبهم فقست قلوبكم و مانند آن، تا به اون سطر آخر برسد دیگه از این به بعد جا برای مهر کردن است. لذا فرمود ختم الله علی قلوبه. در این موارد هم استدلال میکند بین که در اثر کفر اونها خدا مهر کرده است و دیر اونها را تب کرده است و چاپ کرده است، گناه در اونجا چاپ شده، خلاصه دست نویس نیست، پاک هم نمی شود. اگر یه چیزی چاپی باشد خب پاک نمی شود دیگر، مگر اینکه اون کاغذ رو کسی پاره کند. اگر دست نویس باشد بله، اوصاف اگر در حد حال باشد خب قابل زوال است، مثل دست نویس. وقتی ملکه راسخه شد یا بالاتر از ملکه راسخه، مثل آن است که یک حرفی را در یک صفحه کاغذی چاپ بکنن. وقتی طبع شد تا اون کاغذ را پاره نکردن اون کلمه از بین نمی رود. در اینجا هم فرمود بل طبع الله علیها بکفرهم، چون این چنین است فلا یؤمنونه، دیگه نا ایمان نمی آورن. این استثنائی الا قلیلن یا نظیر همون ذکر منافقانه منافقین است که قبلا گذشت، که منافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، که دو وجه احتمال داده شد که اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا یراؤون الناس لا یذکرون الله الا قلیلا. در اونجا یعنی در همین سوره مبارکه نساء آیه 142 این بود که و ازا قام و ارسقلات قام و کسالا یراؤون الناس و لا یذکرون الله الا قلیلا. این دوتا احتمال داده شده بود، یکی این که نوع اینها به طرف نفاق حرکت کردن، مگر افراد کمی که از نفاق نجات پیدا کردن، یا نه منظور از ذکر قلیل آن است که اینها بین خود و بین خدای خود اهل نماز و ذکر نبودن، در حضور مردم در علن ذکر می گفتن، نه در سر و خفا. و ذکر علنی ذکر اندک است، چون برای دنیاست و متاع دنیا قلیل. از این جهت فرمود فلا یذکرون الله الا قلیلا، که این معنای دوم را روایتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده است تأیید میکند. در اینجا هم که فرمود فلا یؤمنون الا قلیلا، یا ناظر به افراد است، یعنی غالب یهودی ها اهل ایمان نیستند مگر گروه کم، که از اون گروه کم هم به نیکی یاد میکند در آیات بعدی همین سوره نساء که فرمود لکن راسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، یا آیاتی نظیر و من اهل کتاب امتون قائمتون، بعضی از اهل کتاب را قرآن به عظمت یاد میکند، اونها که منصفانه برخورد میکردن. یا را استثناء راجع به اشخاص است، یا نه فلا یؤمنون الا قلیلا، یعنی اینها ایمان به جمیع ما جا به نبی نمی آورن. بنا شد که اینها ایمان بیاورن به خدا ولم یفرقو بین احد من رسوله باشد. ما قبلا گفتیم که پیامبر و همراهان و مؤمنان به پیامبر اینا کسانی هستن که آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله ولم یفرق بین احد من رسوله، باید این چنین باشد. اونها به بعضی از انبیا ایمان می آورن، به بعضی ایمان نمی آورن، به بعضی از کتاب ها مؤمنن، به بعضی از کتاب ها مؤمن نیستن. همون است که یریدونن یفرقو بین الله و رسوله و یریدون یتخذو بین ذلک سبیلا. یه همچی ایمان بعضی را قرآن استثناء کرده که این در حقیقت در حکم کفر است. فلا یؤمنون الا قلیلا، و این ایمان قلیل هم مقبول نیست، زیرا باید به جمیع ما جا به نبی مؤمن باشن. ولم یفرقو بین احد من رسوله باید باشد. آیه 152 که قبلا گذشت، فرمود والذین آمنوا بالله و رسوله ولم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم. پس این فلا یؤمنون الا قلیلا یا ناظر به افراد است که بعضی از یهودی ها که اهل انصافن ایمان می آورند، یا ناظر به آن است که ایمان اینها تبعیض است، ایمان بعض است نه ایمان محض، و ایمان بعضم که مردود است. بله باز است. اون سخت هست، مکلف هست، محال نیست، مکلف هست مراجع کند، به توبه کند، امکان دارد، ولی بسیار سخت است و راه را با سوء اختیار خودش برای خود سخت کرده است، وگرنه محال نیست، تا آخرین لحظه انسان مکلف است. ولی در همون مواردم که فهمون سواءٌ علیهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم، میفهمد لا یؤمنون این فعل اختیاری را به خود اونها اسناد میدهد که اونها با اختیار خود ایمان نمی آورند. پس تا آخرین لحظه انسان مکلف است و قادر، منتها در اثر سیئات متراکم توبه کردن برای اونها بسیار سخت است و گناه کردن برای اونها آسان با اینکه مکلفن. خب فرمود و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، که یه سرفصل دیگری است در ادامه سیئات بنی اسرائیل، و اون یهودی هایی هستند که معاصر عیسی مسیح سلام الله علیه بودند. درباره عیسی مسیح سلام الله علیه و مریم سلام الله علیها افراط و تفریط راه پیدا کرد. از طرفی گروهی از مسیحا میگفتند عیسی ابن الله است، از طرفی گروهی یهودی از یهودیا مریم عذرا علیها السلام را تهمت زدند و گفتن عیسی معاذ الله دعی است، یعنی معاذ الله ناپاک زاده است. خب اینا در طرفه افراط و تفریط هستند. از یک طرف میگوین عیسی ابن الله است، گروهی از بنی اسرائیل یعنی مسیحیا، از طرف دیگر هم عده مریم عذرا علیها السلام را متهم میکنند. فرمود و به کفر اینها یعنی همه بنی اسرائیل که به عیسی کافر شدند و به عیسی مسیح و انجیلش ایمان نیاوردند، و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، بهتان را هم بهتان گفتن برای اینکه طرف را مبهوت میکند، یعنی کاری را که کسی نکرد به اون نسبت بدهن مایه مبهوت شدن اوست، از این جهت میگن بهتان، و اگر کاری را کرده باشد و اون نسبت بدن که مبهوت نمی شود. مریم علیها السلام در با داشتن اون طهارت و عصمتی که خدا چنین امضا کرد ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، او را گروهی از یهودی ها متهم کردن به آلودگی، و این بهتان هست، و این بهتان هم عظیم است برای اینکه به اندازه عصمت مریم علیها السلام که مریم و عیسی دوتایی جزء آیه جهانیان و جعل ابن مریم و امه آیتن للعالمین، به اندازه عظمت مقام اینها گناه تهمت اینها هم بزرگ خواهد بود. مشابه این همون تهمتی بود که به یکی از همسران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زدن که ذات اقدس اله از اون تهمت هم به عنوان اسم افک عظیم در اوائل سوره مبارکه نور یاد کرده است. ولی بعضی از مفسرین اهل سنت که آشنا به مبادی امامی نیستند سخن غیر قابل قبول دارند. در سوره مبارکه نور آیه 11 به بعد این است که از 11 به بعد ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. بعد همون کسانی که چنین تهمتی را زدن گرفتار عذاب علیم میشوند و اونها که این حرف را زدن این افک مبین است و شما خیال نکنید این یک چیز آسانی است، به هو عند الله عظیم و ماننده. درباره همون جریان افک بعضی از همسرای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. فخر رازی در تفسیرش میگوید که همون طور که یهودی ها مریم علیها السلام را متهم کردند و این بهتان عظیم را مرتکب شدند، رافضی عایشه را متهم کردند و به منزله یهودی این امتن. این کمال بی اطلاعی فخر رازی را نسبت به امامیه میرساند. اگر منظورشون از رافضی شیعه امامی و اثناعشری باشد این نشانه بی اطلاعیشون است، و اگر منظورشون از رافضه غیر از امامی باشد، چون غیر امامی و غیر شیعی را هم میگن رافضی. اصولا در گذشته دور یعنی در چند قرن، گرچه در بعضی از روایات کلمه رافضی بر شیعه ادعا شده است و ائمه علیهم السلام هم گاهی پا بودن که ما رافضی هستیم، برای اینکه بطلان اونها را و عادتهای باطل اونها را رفض کردیم و ترک کردیم، ولی عده‌ای در قبال شیعه به عنوان رافضه معروف، رافضی معروف بودن، اونایی که منکر عذاب قبر بودن. اینها شما در کتاب شعرانی صاحب الیواقیت میبینید، میگن که مثلا شیعه و معتزله قائل به عذاب قبرن ولی رافضه قائل به عذاب قبر نیست. اصلا رافضه گروهی بودن در مقابل شیعه. و اگر احیانا در بعضی از تعبیرات از رجبیون نقل شده است که رافضه مثلا چنینند و چنان، شاید هم اون رافضه فرقه بودن که در مقابل امامیه و شیعه بودن. بر تقدیر اگر منظور جناب فخر رازی از رافضه همین شیعه امامیه است، این نشانه بی اطلاعیشون است، برای اینکه در روایات ما شدیداً از جریان پاک دامن بودن همسران پیغمبر دفاع شده است و جریان افک به صورت مبسوط بازگو شد و اصل قصه تکذیب شد و عقیده شیعان است که هرگز همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم آلوده نبودند. و اگر منظور ایشون از این رافضه غیر شیعه است، که خب باید گشت به ثابت کرد که چنین گروهی هم هستند. در قرآن کریم می‌فرماید همسران پیغمبر ممکن است کافر باشند، کفر همسر پیغمبر ننگ خانوادگی نیست. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا. این دو تا پیغمبر بزرگوار، یکی لوط و یکی نوح، همسرانشون کافر بودن. این رو قرآن بیان میکند و این هم ننگ نیست. و اما جریان متهم کردن ارزی همسر پیغمبر، این یه تهمتی است به خود پیغمبر، مایه سلب حیثیت است. لذا از آیه 11 به بعد سوره مبارکه نور که بعضی از جمله هاش قرائت شد، شدیداً ذات اقدس اله جریان اون عفق و اون داستان را تکذیب میکند و خاندان پیغمبر را از این تهمت تطهیر میکند. به هر تقدیر گروهی از یهودی‌ها در مقابل افراط برخی از مسیحی‌ها که عیسی را ابن الله می‌دانستند، اینها ابن الدعی دانستند، دعی دانستند، معاذ الله می‌گفتند که طاهر نیست و به کفرهم به عیسی مسیح و معجزات عیسی و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، رو این جهات ملعونم هستند که اون لعناهم محذوف است و اینا متعلق است به اون لعناهم. و یکی از چیزهایی که مایه لعن همین اسرائیلی های متعنت است این است و قولهم، یعنی به سبب قولهم که گفتن انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اینها درباره مسیح که همون عیسی ابن مریم است و رسول الله است علیه و علی جمیع الانبیاء و الاولیاء آلاف و تحیت و سنا، گفتن ما اینا رو کشتیم. گرچه اینها معتقد نبودن عیسی رسول الله است و یا ابن مریم است، چون رو متهم کرده بودن و به رسالت هم ایمان نیاوردن، ولی قرآن کریم برای تطهیر دامن مریم علیها السلام و طهارت عیسی سلام الله علیه غالبا از عیسی به عنوان ابن مریم یاد می کند. اصرار قرآن کریم بر این است که عیسی به عنوان ابن مریم یاد بشود، هم عظمت مریم محفوظ بماند، هم انتسابش فقط به این مادر مسون بماند. اونها گفتن ما مسیح را کشتیم. اولا این دروغ است، ثانیا تجری اینها را میرساند. اینا در صدد کشتن مسیح بودند و باقیشون هم نبود، همونطور که زکریا و یحیی را کشتن و قرآن هم فرمود و قتل هول انبیاء به غیر حق. پس اینا در شهید کردن انبیا بیباک بودند، چه اینکه برخی از انبیا را شهید کردند، ولی جرأت این که اظهار بکنند این جسارت را هم دارند، منتها دروغ گفتند، این کار را نکردند، اما برنا مشتبه شد و اگر دسترسی پیدا میکردند عیسی را مثل یحیی و زکریا شهید میکردند. و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، اینا هرگز مسیح سلام الله علیه را نکشتن و به دارم نیاویختن، لکن امر بر اینها مشتبه شد. اگر می فرمود اینها مسیح را نکشتن، احتمال اینکه قتل صادق نباشد ولی به دار آویختن صادق باشد هست. می گفتن او را نکشتن ولی دار زدن. گاهی ممکن است کسی به دار آویخته بشود و نمیرد، و بر فرض هم که بمیرد بین دار زدن و قتل و کشتن تقریبا فرق است، گرچه جامع هر دو قتل است ولی دار آویختن یک قسم خاصی از قتل است. اگر میفرمود به ما قتلوه، یعنی عیسی مسیح را نکشتن، ممکن بود کسی بگوید که خب بسیار خوب، ولی به دار آویختن. ولی فرمود این چنین نیست، نه او را کشتن نه او را به دار آویختن، ما قتلوه و ما صلبوه یقینا، نه اینکه، یا به این معناست که اینها یه فرد مشکوکی را کشتن نه فرد مقتوع و متیقن را، یا به این معناست که خدا دارد خبر میدهد که شما به طور یقین بدانید که اونا هرگز عیسی را نکشتن، ما قتلوه و ما صلبوه یقینا. خب پس عیسی سلام الله علیه مقتول و مصلوب نشد. یک کسی را به دار آویختن که شبیه عیسی بود، اما بر اون یهودی ها مشتبه شد و کسی را به دار آویختن، ولیکن شبه لهم. تو اون بلواها کسی شبیه عیسی باشد و به دار بیاویزند این بعید نیست. وقتی هجوم عمومی شد که خواستن کسی را، این چنین نبود که یک زندانی باشد و یک محکمه باشد و محاکمه کرده باشند و مدتها این تحت نظر باشد، بعد حکم اعدام او یا به مصلوب شدن او صادر بکنند و بعد او را به دار بیاویزند که اشتباه نشود. که دیدن یک کسی ادعای نبوت می کند و بدون پدر به دنیا آمده است و امر او دارد روزانه ادعای را روشن می کند، از این طرف اسرائیلی دیرباور هجوم آوردن عیسی را بکشند. در یه همچه موقعیتی اگر امر مشتبه بشود که بعید نیست که. لذا فرمود ما قتلوه و ما سلبوه، ما قتلوه و ما سلبوه ولیکن شبه لهم، و کسی که شبیه عیسی مسیح بود او را به دار آوردن. و اینهایی هم که درباره عیسی اظهار نظر میکنن هیچ کدوم علم ندارن. و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من، اونها که درباره مسیح چه ترسایان چه یهودیان اظهار نظر میکنن حرف عالمانه و محققانه ندارن، حرفی است رو گمان. و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم بهی من علم، به جریان عیسی مسیح اینا یقین ندارن. الا اتباع الظن، که استثناء استثناء منقطع است، اینا بر اساس پیروی زن درباره عیسی مسیح سخن میگوین و زنم که در این گونه از موارد لا یغنی من الحق شیئا، اثری ندارد. برای اون جمع‌بندی نهایی فرمود و ما قتلوه یقیناً، این قتل جامع اون قتل و سلب است. اون قتل اولی در مقابل داراویختن است به قرینه تقابل، که فهمود به ما قتلوه و ما سلبوه. اما این قتل آخر آیه فهمود به ما قتلوه یقینا، یعنی او را نه به سبک عادی کشتن نه به داراویختن. این قتلی که در پایان آیه است جامع هر دو قسم است، و ما قتلوه یقینا. خب حالا پس عیسی مسیح چه شد؟ فرمود بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما، ذات اقدس الهی عیسی را به طرف خود رفع کرد. رفع عیسی به انهای عدیده هم متصور است و هم ممکن. اینکه عیسی مسیح رحلت کرده باشد به جریان عادی، بعد روح متحرش را خدا به طرف خودش رفع کرده باشد، این ممکن است. در حال حیات با حفظ حیات روح و بدن هر دو را ذات اقدس اله به طرف خود رفع کرده باشد، این ممکن است. بل رفعه الله الیه، یا نه، منظور از رفعه الله الیه این است که در اون جمعی که اینا تهاجم آوردن برای شهادت عیسی مسیح، خداوند عیسی را از دست اینها نجات داد، به طرف خودش برد، بعدها هم به مرگ طبیعی رحلت کرده است، که این رفعه الله یعنی نجاه الله من المهاجمین، این هم محتمل است. هیچ برهانی بر استحاله یکی از اینها نیست و دلیل قطعی از قرآن کریم هم به تعیین یکی از اینها نیست. روایات احیانا شاید کمک بکند حیات عیسی مسیح علیه السلام را، چون که آیه بعد یعنی به ام من اهل کتاب اون هم شاید تأیید بکند که عیسی مسیح سلام الله علیه زنده است، اما به صورتی روشن آیه دلالت بکند بر اینکه عیسی مسیح رحلت کرده است، این چنین نیست. دلالت بکند بر اینکه عیسی مسیح با جسم و بدن بالا رفته است، زنده است، چنین نیست. هر دو قسمش هم ممکن است عقلا، هم محتمل است نقلا، ولی آیه و ام من اهل کتاب این تأیید میکند که وجود مبارک عیسی مسیح زنده است. و جریان این که وجود مبارک حضرت هنگام ظهور آقا سلام الله علیه عجل الله تعالی فرجه الشریف نازل می شود به پشت سر ولی از ارواح نافده نماز می خواند، اون هم تأیید میکند. در سوره مبارک آل عمران آیه 55 این چنین گذشت که از قال الله یا عیسی اینی متوفی که و رافق که الیه و متحر که من الذین کفرو و جاعل الذین تبعو که فوق الذین کفرو الی یوم القیامه. فرمود به این که خداوند به عیسی مسیح فرمود من متوفی تو هم، تو میشی متوفا، که این ظاهرش رحلت است، و رافع او که الیه، تو را به طرف خودم بالا میبرم و تو را از این ناپاکان پاک میکنم. این هست. بعضی از آیات احتمال رحلت حضرت را تأیید میکند، بعضی از آیات احتمال حیات حضرت را تأیید میکند. هر دو ممکن است و معقول، ولی بعضی از آیاتی که الان در سوره مبارکه نساء در پیش داریم حیات اون حضرت را تأیید میکند، چون که از بعضی از روایات حیات اون حضرت برمی آید. والحمد لله رب العالمین.